دکتر تدهیل برانت، تاریخ آت، لغت و الهیات، سخنرانی 26/2020، دکتر تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت است که در دوره تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود تدریس می کند. آخرین سخنرانی شماره 26، از سلیمان تا رهبعام، یربعام، تا اخاب و سپس برخی از پیشگویی های مسیح. بررسی ارتداد سلیمان من میخوام در اینجا به سرعت برخی چیزها رو مرور کنم و بنابراین ما فقط میخواییم در حین مرور این مطالب به نوعی ضربه بخوریم و فرار کنیم. پس بیایید این کار را شروع کنیم. آخرین باری که ما در مورد سلیمان صحبت میکردیم و میگفتیم سلیمان عاقل ترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است. سپس گفتیم که در پایان عمرش به نوعی زندگی خود را خراب میکند. او در نهایت با همه این زنان به پایان میرسد. در نهایت خدایان دیگر را پرستش می کند و این مشکلات را دارد. بنابراین جالب است که این باهوشترین مردی است که تا به حال زندگی کرده است که معلوم می شود یک مرد بسیار احمق است. همون چیزی که او به بچه هایش در مورد آن هشدار داد چیزی است که خودش خراب کرده است. بنابراین به نظر من چه اتفاقی می افتد و نمی دونم اگر متوجه این موضوع شده اید. آیا تا به حال متوجه شده اید که افرادی که واقعا باهوش هستند در نهایت واقعا احمق هستند؟ بنابراین شما این ارتباط را در پشت خرد دریافت می کنید که خرد و حماقت در واقع گاهی اوقات با هم تلاقی می کنند. با سلیمان این تغییر را دریافت می کنید. همون چیزهایی که او به مرد جوان در مورد زن زناکار و دنبال کردن خدایان دیگر هشدار داد، همون چیزی است که او در خود شرکت می کند. پس سلیمان به خدا پشت کرد. او در آنجا مشکلات بزرگی دارد. این عبرانیان 6 و بسیاری از چیزها را در مورد اینکه آیا نجات یافته اید یا خیر، همیشه نجات میابید، مطرح میکند. اما ما آن را برای عهد جدید ذخیره میکنیم. اما به هر حال، ما به خرد و حماقت و ارتباط بین این دو در روایت نگاه کرده ایم. تقسیم سلطنت اتفاقی که میافتد این است که چون سلیمان به دنبال خدایان دیگر میرود، خدا در فصل 11 میآید و اجازه دهید، فقط این را بخوانم، فصل 11، آیه 11، خداوند به سلیمان گفت، از آنجا که این رفتار توست و عهد و احکام من را نگاه نداشته ای، توجه داشته باشی، تو عهد مرا نگاه نکرده ای، عهد برای خدا چیز بزرگی بود. شما عهد مرا نگاه نداشته اید، احکام مرا که به شما فرمان دادم. من قطعا پادشاهی را از شما دور خواهم کرد و آن را به یکی از زیر دستان شما خواهم داد. با این حال، به خاطر پدرت داوود، در طول حیات تو این کار را نخواهم کرد، پس سلیمان در امان میماند. چرا؟ زیرا داوود پدرش بود. او در واقع میگه چون دیوید پدر تو بود، این کار را با تو نمی کنم، چون تو بچه دیوید هستی. خدا سلیمان را از طرف داوود حفظ می کند که واقعا مفهوم جالبی در آنجاست. اکنون اتفاقی که می افتد این است که پادشاهی به شمال و جنوب تقسیم می شود. من این دو نفر را برادران بوم می نامم. این زمانی است که پادشاهی تقسیم می شود. جنوب رهبعام خواهد بود و رهبعام پسر سلیمان است. رهبعام قرار است در خط داوود باشد. رهبعام پادشاه یهودا خواهد بود. یهودا در جنوب خواهد بود. بنابراین یک قبیله در جنوب وجود دارد که در دودمان داوود باقی میماند، یهودا در جنوب. 10 قبیله در شمال توسط این مرد یربعام فریده میشوند. بنابراین یربعام که در واقع دشمن رهبعام و یربعام است، در شمال مستقر میشود. شمال اسرائیل نامیده خواهد شد، جنوب یهودا نامیده خواهد شد. بنابراین پادشاهی در این مرحله تقسیم می شود و این یک چیز بزرگ برای اسرائیل است. تحت رهبری شاول، داوود و سلیمان پادشاهی متحد شده بود. اکنون 10 قبیله به رهبری افرایم قرار است به شمال منتقل شوند. 10 قبیله در شمال قرار است به یربعام بروند که داوودی نیست. سپس جنوب یک قبیله یهودا به رهبعام می رود. بنابراین ما به آن نگاه خواهیم کرد. آنچه ما در اینجا داریم این است که پادشاهی به آنچه که آنها سلطنت تقسیم شده می نامند در مقابل سلطنت متحد تقسیم شده است. سلطنت متحد شاول، داوود و سلیمان است. سلطنت تقسیم شده دسته ای از پادشاهان در شمال اسرائیل و دسته ای از پادشاهان در جنوب یهودا است. برخی از تاریخ‌ها را باید بدونید. 1000 قبل از میلاد، 722 قبل از میلاد و 586 قبل از میلاد حالا 3 یا 4 قرار وجود خواهد داشت که میخواهم شما بدونید. اولین قرار ملاقاتی که میخواهم بدونید چیست؟ دیوید چیست؟ دیوید 1000 سال قبل از میلاد است. تاریخ دوم و امروز می‌خواهم معرفی کنم، زمانی است که پادشاهی در سال 931 قبل از میلاد تقسیم شد. نمی‌خواهم تاریخ 931 را بدانید. دیوید 1000 سال قبل از میلاد است. شما فکر می‌کنید سلیمان درست بعد از آن است، بنابراین به نوعی به این نزدیک می‌شوید. این تاریخ 722 قبل از میلاد تاریخ مهمی است. این زمانی است که پادشاهی شمالی اسرائیل، 10 قبیله در شمال، به آشور و نینوا برده می شوند. نینوا پایتخت آشور است. آشوری ها مردمی بسیار بیرحم بودند. به محض این که می گویم آشور، پیامبری که به ذهنم خطور می کند کیست؟ یونس. پس یونس به آشور می رود. 10 قبیله به آشور برده می شوند. او همه مردم ثروت و ثروت را از بین می برد. او مردم فقیر را در زمین رها می کند و یهودیان را پراکنده می کند. این 10 قبیله در سراسر آشور و منطقه پراکنده شده اند. آیا آن 10 قبیله تا به حال دوباره جمع شده اند؟ آیا 10 قبیله واقعا در سراسر جهان پراکنده هستند؟ آیا از سال 722 قبل از میلاد تا به امروز در میان جهان پراکنده شده اند؟ شما می گویید نه هیلبرانت، آنها واقعا پراکنده نیستند. آنها در شهر نیویورک هستند، بیشتر آنها. اما یهودیان در سراسر جهان پراکنده هستند، لهستان، آلمان و غیره. و اکنون آنها به اسرائیل بازگشتند، اما همانطور که گفتیم، تعداد یهودیان در شهر نیویورک بیشتر از اسرائیل است. این زمانی بود که 10 قبیله شمالی توسط آشور پراکنده شدند و از آن زمان تا کنون پراکنده شدند، 722 پیش از میلاد، حدود 130 سال بعد یهودا حدود 130 سال دیگر دوام آورد. یهودان در سال 586 قبل از میلاد تبعید می شود و این یک تاریخ واقعا بزرگ است. 586 زمانی است که معبد سلیمان ویران می شود. بنابراین این یک تاریخ واقعا مهم است. این زمانی است که بابل وارد می شود و معبد سلیمان را ویران می کند. بنابراین معبد ویران می شود و یهودیان توسط نبوکدنصر به بابل برده می شوند. و به هر حال، برخی از یهودیانی که به بابل منتقل شدند، چه کسانی بودند که می شناسید؟ آیا کسی دانیال، شادراک، مشاخ، آبدنگو، آن بچه ها و حزقیال را به یاد دارد؟ آیا کسی پیامبری را به یاد می آورد که درست قبل از ورود بابلی ها و ویران کردن معبد صحبت کرد؟ آیا کسی می داند که چه پیامبری گریه می کرد؟ او بسیار گریه می کرد. ارمیا درست است. ارمیا درست قبل از رفتن آنها به بابل پیشگویی کرد. ارمیا به آنها می گوید شما بچه ها به بابل می روید. شما به بابل می روید، توبه می کنید و آنها توبه نمی کنند. در عوض آنها ارمیا را کتک زدند. آنها را به بابل می برند. به هر حال، آیا خدا ارمیا را زنده نگه می دارد؟ ارمیا به بابل نمی رود، او حفظ شده است، زیرا کلام خدا را گفته است. اگرچه کمی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پس این سال 586 قبل از میلاد است، تاریخ بزرگی است، معبد ویران می شود و یهودیان به بابل تبعید می شوند. به هر حال، چند سال به بابل رفتند؟ آیا کسی آن را به یاد دارد؟ 70 سال. آنها 70 سال می روند. چرا خدا 70 سال گفت؟ او گفت، تو به من مدیون هستی چون سال سبت را نگه نداشتی. به یاد داشته باشید که هر 7 سال یک بار قرار است اجازه دهند زمین استراحت کند. سال تعطیل و یهودیان به مدت 490 سال این کار را نکرده بودند و بنابراین خدا آن را پیگیری کرد. او میگوید شما از سرزمین من خارج شده اید، زمین من استراحت می کند. شما 70 سال است که در بابل هستید. حالا آیا آنها 490 سال از آن فرار کرده بودند؟ بله. خدا میگوید بسیار خوب، اکنون موعد آن است، شما از اینجا خارج هستید، برای 70 سال به بابل می روید و آنها در سال 586 قبل از میلاد می روند که تاریخی است که این اتفاق به طور گسترده‌ای رخ می دهد. تقسیم پادشاهی با رهبعام پسر سلیمان، اکنون پادشاهی تقسیم شده است و ما فقط می خواهیم در مورد تقسیم و چگونگی این اتفاق صحبت کنیم. رهبعام پسر سلیمان است. او در اینجا اشتباهات بدی مرتکب خواهد شد. یکی از اشتباهاتی که او مرتکب می شود این است که به جوانان در مقابل پیر گوش می دهد. یک جوان وقتی از شما مشاوره می خواهید، آیا جوان باید به یک فرد مثلا گوش دهد یا باید به همسالان خود گوش دهد؟ یک جوان باید به افراد مثلا گوش دهد تا خرد را به دست آورد. من الان یک پیرمرد هستم. سوال: آیا باید به پسرم که 23 ساله است گوش دهم؟ بله، من باید، زیرا این به شما این نوع زمینه بین نسلی را در اینجا می دهد. پس رهبان می گوید: بسیار خوب، پس پدرم اکنون مرده است، من پادشاه هستم. چیزی که او می گوید این است: او به سراغ پیرمردها می رود و می گوید: هی بزرگان، چه توصیه‌ای دارید؟ او با بزرگان مشورت کرد و آنها گفتند: اگر امروز خدمتگزار این مردم باشید و به آنها خدمت کنید و پاسخ مطلوبی به آنها بدهید، آنها همیشه خدمتگزاران شما خواهند بود. به عبارت دیگر، اگر شما به عنوان پادشاه به مردم خود خدمت کنید، مردم شما با شما چه خواهند کرد؟ آنها به شما خدمت خواهند کرد. بنابراین اگر پادشاه به مردم خدمت کند، مردم به پادشاه خدمت خواهند کرد. آیا این در مورد رهبری صحبت می کند؟ اگر یک پادشاه جدید به مردم خود خدمت کند، مردم به نوبه خود به او خدمت خواهند کرد. این خوب کار می کند. این کاری است که ایسی انجام داد. او این را رد می کند و در عوض به سراغ مردان جوانی می رود که با آنها بزرگ شده بود و این چیزی است که آنها می گویند: هی، رهبعام، تو پادشاه هستی، تو الان مرد بزرگی هستی. به آنها بگویید: انگشت کوچکم از کمر پدرم زخیم تر است. پدرم یوغ سنگینی بر سر تو گذاشت. من آن را حتی سنگین تر خواهم کرد. پدرم شما را با شلاق تازیانه زد. من شما را با عقرب تازیانه خواهم زد. به عبارت دیگر، پدرم این کار را برای شما سخت کرد. شما هنوز چیزی ندیده اید. من اکنون بر تخت سلطنت هستم و انگشت کوچکم از تمام قدرت و وجود پدرم سخت تر است. این چیزی است که مردان جوان می گویند. به آنها نشان دهید که چه کسی رئیس است. آیا تا به حال دیده اید که رهبر جوان وارد شود و او باید مسئولیت را به عهده بگیرد و به همه نشان دهد که او مرد است؟ آیا این یک بازنده است؟ این یک بازنده است. وقتی باید چنین چیزی را ثابت کنید، این یک بازنده است. کسی که وارد می شود و به مردم خدمت می کند، آیا آن رهبر برنده است؟ من به تازگی با پسرم در مورد تجربهش در تفنگداران دریایی صحبت کردم. شما چند تفنگدار دریایی دارید که وارد می شوند و من می خواهم به آنها نشان دهم که چقدر سرسخت هستم. پسرم رهبر تیم بود و می دانید چه کاری انجام داد. بچه های 16 مایل راه پیمایی کردند. به جای اینکه به آنها سخنرانی کنید و به آنها بگویید که هیچ چیز نیستند، آیا می دانید او چه کرد؟ او بیرون رفت و برای بچه هایش پیتزا خرید. سوال: آیا آن بچه ها برای او می مردند؟ من به صورت مجازی صحبت نمی کنم، من به معنای واقعی کلمه صحبت می کنم. پاسخ این است که بله. مشکل این است که آنها می دانستند که او اول خواهد رفت. اگر آنها از یک در بد عبور می کردند، می دانستند که او اول می رود، زیرا او اجازه نمی دهد اول آنها بروند، زیرا این نوع رهبری است که او است. او اول می رفت و به همین دلیل خوشحال شدم که او از وظیفش برکنار شد، زیرا می دانستم که او این کار را انجام خواهد داد. اما این کاری است که یک رهبر انجام می دهد، یک رهبر خدمت می کند. این آقا، رهبعام، نصیحت بچه های جوان را می پذیرد. او بیرون می آید: من می خواهم شما را شلاق بزنم. پدرم شما را با شلاق شلاق زد. من می خواهم شما را با عقرب شلاق بزنم. همه مردم چه گفتند؟ ما در حال حاضر به اندازه کافی مالیات گرفته ایم. آیا تا به حال آن را دیده اید که قبلا به اندازه کافی مالیات گرفته شده است؟ آیا کسی تا به حال آن را دیده است؟ بله، ما آن را در کشورمان داشته ایم. قبلا به اندازه کافی مالیات گرفته شده است. مردم می گفتند که ما بیش از حد از رهبعام مالیات می گیریم. ما قرار نیست مانند آنها به شما مالیات بپردازیم. پس آنها گفتند: ده قبیله، ما به شمال می رویم. ما قرار نیست به اینجا برگردیم. بنابراین آنها پادشاهی را بر سر این موضوع تقسیم کردند. حالا رهبعام، فقط برای اینکه نشان دهد این مرد چقدر احمق است، از آدونیرام استفاده کرد که یک شخصیت فرعی بود. آدونیرام باجگیر سلیمان بود. رهبعام چه می کند؟ او آدونیرام را برای جمع آوری مالیات می فرستد. مردم با این مرد چه کردند؟ وقتی او برای جمع آوری مالیات بیرون می آید، مردم آدونیرام را سنگسار می کنند. آنها در واقع او را زمانی می کشند که سعی می کند برای رهبعام مالیات جمع کند. آنها گفتند: متاسفم اینجا کار نمی کند، و در واقع این مرد را سنگسار کردند. آیا این واقعاً یک حرکت احمقانه از طرف او بود؟ آیا این مرد قبلاً خون بدی داشت زیرا برای سلیمان مالیات گیر بود؟ این همون چیزی هست که آنها از مالیات بیش از حد شکایت می کردند. بنابراین آدونیرام سنگسار شد. این فقط رهبعام و حماقت او را نشان می دهد. اکنون پادشاهی شمالی از هم جدا می شود. پادشاهی شمالی اسرائیل نامیده خواهد شد. نامها در اینجا خنده دار می شوند. بنابراین پادشاهی شمالی اسرائیل نامیده می شود و یهودا در جنوب خواهد بود. همه پادشاهان شمال بد هستند. هر یک از آنها بد هستند که با یربعام شروع می شود به پایین. همه آنها بد هستند. بنابراین برای پادشاهی شمالی بسیار آسان است. همه آنها آدمهای بدی هستند. در جنوب پادشاهی جنوبی یهودا نامیده می شود و از طریق پادشاهی جنوبی یهوداست که نوادگان داوود حکومت خواهند کرد. مشکل این است که آنها فقط یک قبیله دارند. سیمون در واقع به آنجا مهاجرت کرده بود، اما من نمیخواهم وارد آن شوم. اما به هر حال یهودا جایی است که پسر داوود در آن حکومت خواهد کرد. بیشتر پادشاهان جنوب بد بودند، برخی از آنها خوب بودند. حزقیا پادشاه بسیار خوبی بود. یوشیا یکی دیگر از پادشاهان خوب واقعی بود. بنابراین شما حزقیا، یوشیا و آسا را دارید که برخی از این پادشاهان در جنوب هستند که خوب بودند. همه آنها بد نبودند، اما حدود 4 نفر یا بیشتر خوب بودند. پادشاهان پادشاهی شمالی، مروری سری حالا، پادشاهان شمال، بفرمایید. نمیخواهم این را بدانید یا این را بنویسید. من فقط میخواهم در پادشاهی شمالی شناور شوم. وقتی سالها پیش این دوره را گذراندم، استادم از ما خواست که همه پادشاهان شمال و خرماهای آنها و پادشاهان جنوب و خرماهای آنها را حفظ کنیم. حالا قسم خوردم که اگر روز این کلاس را تدریس کنم، هرگز این کار را با کسی نخواهم کرد. یربعام قرار است اولین پادشاه شمال ما باشد. او زمانی که پادشاهی در سال 931 تقسیم می شود، پادشاه است. او مردی است که در شمال مسئولیت را به دست می گیرد. او یک پسر ناداب دارد، اما چه اتفاقی برای خط او می افتد؟ خط او قطع می شود. بعشا ال پسر نداب را می کشد، ال کشته می شود. زیمری بچه ندارد، او حدود 3 هفته یا 3 ماه یا بیشتر حکومت می کند. او بلافاصله کشته می شود. بنابراین این بچه ها در حال کشته شدن هستند. آیا می بینید که هر یک از خطوط آنها به پایان می رسد؟ حالا به هر حال، در جنوب ما نسل داوود را خواهیم داشت، پدر پسر، پدر پسر، پدر پسر. خط دیوید برای همیشه ادامه خواهد داشت. اما در اینجا می بینید که این افراد بریده شدند، بریده شدند و قطع شدند. هیچ یک از فرزندان آنها دوام نمی آورد. حالا این یک مورد بزرگ است. این مرد 4 تا پشت سر هم عمری دارد. شما عمری را می شناسید زیرا پسرش آخاب را می شناسید. آخاب مشهور بود. او با ایزابل ازدواج کرده بود. پس این شوهر ایزابل است. این پدر عمری نیز در خارج از کتاب مقدس بسیار مهم است تا در داخل کتاب مقدس. اما این آخاب است که بدترین پادشاهان بود. آخاب بدترین شمال است و سپس چند پسر دارد و سپس خط او نیز قطع می شود. سپس شما یهو را دارید، یهو برای یک چیز مهم است. متاسفم که اینقدر ساده کردم، اما یهو خط آخاب را بیرون می آورد. یهو کسی است که تمام بچه های آخاب را تمام می کند. بنابراین یهو اساساً این خط بد را در شمال به پایان می رساند. سپس یربعام دوم، این مرد یربعام به سلسله یهو پایان می دهد. او با یربعام اول نسبتی ندارد. اما یربعام دوم ثروتمندترین پادشاه شمال بود. او قدرتمندترین بود. این مرد در زمان خود بسیار قدرتمند و ثروتمند بود. این بچه های دیگر یک مشت هیچکس هستند. متاسفم اما صادقانه بگم، آنها یک مشت هیچکس هستند و چه اتفاقی برای آنها می افتد؟ کشته شده، کشته شده، کشته شده، کشته شده. هر کدام از آنها پس از مدت کوتاهی از بین می روند. سرانجام به دلیل بدپرستی آنها در شمال، خداوند از نینوا به آشور می فرستد و در سال 722 قبل از میلاد، 10 قبیله در شمال به آشور برده می شوند و همه ثروتمندان را می گیرند. آنها همه افراد باهوش و اساساً افراد عادی و بالاتر را می گیرند. آنها را به نینوا می برند و سپس روشنفکران را از مناطق دیگر می آورند و کل جمعیت را عوض می کنند. چرا آنها می خواهند جمعیت را عوض کنند؟ زیرا وقتی در یک کشور خارجی هستید، نمی خواهید شورش ایجاد کنید، زیرا مردم را نمی شناسید، شما در یک کشور خارجی هستید. بنابراین آنها این کار را انجام دادند که جمعیت خود را عوض می کردند تا شورشی علیه آنها رخ نداد. آشوری ها واقعا بیرحم بودند. در یک عکس آنها، حرمی از سر مردم دارند، فقط سرشان. نکته این است که اگر از آنها نافرمانی کنید چه اتفاقی می افتد؟ سر شما به توده اضافه می شود. حالا آیا این یک استدلال بسیار قانع کننده است؟ آیا این در کلاس فلسفه کار می کند؟ بله، این کار را می کرد. آیا این بسیار قانع کننده است؟ انبوهی از سر، سرت آنجا خواهد بود. این یکی از بهترین استدلال های تاریخ است. شما می گویید، بله قربان. بنابراین آشور بیرحم است. یربعام اول و آغاز پادشاهی شمالی. حالا، یربعام، من فقط می خواهم در مورد این مرد صحبت کنم، او پادشاه شمال اسرائیل است. کاری که او انجام می دهد این است که یربعام مشکل دارد. او 10 قبیله را در شمال دارد، قبیله یهودا در جنوب. اما یهودا پایتخت چیست؟ اورشلیم. مردم قرار است 3 بار در سال کجا بروند و تمام دهها و هدایای خود را بیاورند. آنها قرار است به اورشلیم بروند. این بدان معناست که این همه پول از شمال به کجا می رود؟ قرار است به جنوب برود و بنابراین یربعام می گوید، این مردم قربانی های خود را به آنجا می برند، این همه ثروت به آنجا می رود. آنها 3 بار در سال به آنجا می روند. این افراد علیه من شورش خواهند کرد، زیرا باید برفتن به اورشلیم ادامه دهند. بنابراین او میگد، میدونید که ما نباید این کار را انجام دهیم. حالا بگذارید فقط روایت را در اینجا انجام دهم. اول پادشاهان فصل 12 آیه 27 این است، اگر این قوم برای قربانی کردن در معبد خداوند در اورشلیم بالا بروند، باز هم بیعت خود را به خداوند خود، رهبعام، پادشاه یهودا خواهند داد. آنگاه مرا خواهند کشت و نزد رهبعام پادشاه باز خواهند گشت. بنابراین کاری که او انجام می دهد این است که او می خواهد این گوساله های طلایی را بسازد و آنها را در دان و بیت ایل در شمال قرار دهد تا مردم به زیارت بروند و قربانی های خود را به شمال بیاورند. به این ترتیب او هیچ درآمدی را از دست نخواهد داد و هیچ وفاداری را از آن مردم از دست نخواهد داد. آیا قبلا گوساله طلایی را دیده ایم؟ هارون در کوه سینا، به یاد دارید؟ اینها خدایانی هستند که شما را از مصر بیرون آوردند. او این را احیا می کند و دوباره یک گوساله طلایی در بتل برپا می کند. او یکی دیگر را در دن راه اندازی می کند. او می گوید اینها خدایانی هستند که شما را از مصر بیرون آوردند. بنابراین آنها یهوه را با این گوساله های طلایی شناسایی می کنند. بنابراین گوساله های طلایی در دان و بیت ایل وجود خواهد داشت. لقب او این است که یربعام کسی است که به اسرائیل گناه را آموخت. این لقب مطرح می شود. همه پادشاهان اسرائیل در شمال این گناه را مرتکب خواهند شد که یربعام پسر نبط به اسرائیل گناه کردن را آموخت. بنابراین یربعام اولین نفر است و چون گوساله های طلایی را برپا کرده است، همه آنها کار گوساله طلایی را انجام می دهند. من باید این را بگویم در حالی که من در مورد این فکر می کنم بیش از حد. دان، یکی در دان در شمال، آنها یک گوساله طلایی در دان قرار دادند. آیا می دانید که آنها دن را حفاری کردند و حدس بزنید چه چیزی پیدا کردند؟ نه، کسی گفت که گوساله طلایی را پیدا کرده است. چرا هرگز گوساله طلایی را پیدا نمی کنید؟ زیرا اگر کسی به عنوان یک مهاجم وارد شود و یک گوساله طلایی ببیند، چه کاری انجام می دهد؟ آنها می خواهند گوساله طلایی را پاره کنند، آنها می خواهند آن را ذوب کنند، آنها می خواهند آن را به شقیقه هایشان برگردانند. بنابراین شما هرگز چیزی شبیه گوساله طلایی نخواهید دید. اما آیا سکویی را می بینید که در آن پرستش می کردند؟ آنها جایگاه والایی را در دان پیدا کردند. به عبارت دیگر، جایی که او این چیز را تنظیم کرده بود. به عبارت دیگر، آنها زمین را در آنجا هموار می کردند، آنها این را پیدا کردند. بنابراین آنها در واقع این مکان مرتفع یربعام را پیدا کردند. این واقعا از نظر باستان شناسی در دن در پای کوه هرمون بسیار جالب است. مرد خدا از یهودا با یربعام روبرو می شود. حالا چه اتفاقی می افتد؟ یربعام 2 گوساله طلایی را برپا می کند. مردم شمال گوساله های طلایی را می پرستند. پادشاه آن را می سازد. چه کسی می‌خواهد پادشاه را تحت کنترل نگه دارد؟ پیامبر. بنابراین در فصل 13 از اول پادشاهان، مردی از خدا از یهودا بیرون می‌آید. این مرد را به خاطر دارید. مرد خدا از یهودا بیرون می‌آید و چه می‌کند؟ او در مورد مذابحی که یربعام به تازگی برپا کرده بود، پیشگویی می‌کند. پس به کلام خداوند، مردی از خدا از یهودا به بیت ایل آمد، در حالی که یربعام در کنار مذبح ایستاده بود و قربانی می‌کرد و به کلام خداوند بر مذبح فریاد زد. ای محراب، محراب، این چیزی است که خداوند می‌گوید. به هر حال، این عبارت، این چیزی است که خداوند می‌گوید. آیا این چیزی است که یک پیامبر می‌گوید؟ پیامبری از طرف خدا سخن می‌گوید، خداوند چنین می‌گوید. این چیزی است که خداوند می‌گوید و پیامبر آنچه را که خدا می‌گوید به شما می‌دهد. پسری به نام یوشیا از خاندان داوود متولد خواهد شد و کاهنان مکان‌های بلند را که اکنون در اینجا هدایی می‌کنند بر شما قربانی خواهد کرد. ای محراب، استخوان‌های انسان بر تو خواهد سوزانده شود. استخوان‌های انسان و نام مردی که او را یوشیا صدا می‌کنند. یوشیا چه زمانی زندگی می‌کرد؟ 300 سال بعد. در اینجا پیشگویی یوشیا 300 سال قبل از زندگی وجود دارد که دقیقاً میگه چه کاری انجام خواهد داد که استخوان‌های انسان را در این محرابی که یربعام برپا کرده بود می‌سوزاند. به هر حال 300 سال بعد حدس بزنید او چه می‌کند؟ یوشیا به دنیا می‌آید و یوشیا دقیقاً این کار را انجام می‌دهد. بنابراین این واقعاً یک پیشگویی جالب و محقق شده است. حالا چیزی که شما میگید این است که در اول پادشاهان 13، 300 سال قبل از اینکه اون مرد زندگی کند، نام او را پیش بینی میکنه و میگه که چه کاری انجام خواهد داد. آیا این معجزه است که به آینده بگوییم و این مقدار 300 سال در آینده؟ بله. سوال، آیا منتقدان به جز معجزات در کتاب مقدس هستند؟ نه، شما نمیتونید، بنابراین باید از شر اون خلاص شید و در اینجا نحوه خلاص شدن از شر بسیاری از معجزات نبویی که آینده را پیش بینی میکنند آمده است. در اینجا نحوه خلاص شدن از شر آنها آمده است. آنها از این چیزی استفاده میکنند به نام پیشگویی پس از رویداد. این به معنای پیشگویی پس از رویداد است. پس این بدان معناست که پیشگویی وقتی میگه یوشیا 300 سال بعد این کار را انجام خواهد داد، اون پیشگویی در واقع پس از زمان یوشیا ساخته شده و دوباره در متن نوشته شده است. میبینید چه میگویم؟ بنابراین پیشگویی در واقع پس از زمان یوشیا میآید. وقتی یوشیا این کار را انجام میدهد، آن را دوباره در متن قرار میدهند، پیشگویی پس از رویداد. این گونه است که منتقدان از شر بسیاری از پیشگویی های کتاب مقدس خلاص میشوند. آنها پس از واقعه پیشگویی می کنند. حالا، آیا کتاب مقدس این را می گوید؟ آیا شواهدی برای این موضوع وجود دارد؟ پاسخ این است، نه. بنابراین این فقط راه آنها برای خلاص شدن از شر آن پیشبینی های معجزه آساست. بلند مدت متصل به یک پیشگویی کوتاه مدت حال، کار دیگری که پیامبر انجام می دهد، یک پیامبر یک پیشگویی طولانی مدت انجام می دهد. یوشیا قرار است 300 سال بعد بیاید. آیا هیچ یک از این افراد زنده خواهند بود تا او را بررسی کنند تا ببینند آیا او حقیقت را میگد یا نه؟ نه، همه آنها خواهند مرد. پس یک پیامبر چه میکند؟ یک پیامبر یک پیشگویی کوتاه مدت برای تایید پیشگویی بلند مدت ارائه میدهد. بنابراین در این مورد، مرد خدا که از یهودا خارج شد، آیا به یاد دارید که او مردی بود که قرار بود به یهودا برگردد و این کار را نکرد و یک شیر او را کشت؟ بنابراین این پیامبر این را میگوید یوشیا میخواهد استخوان‌های انسان را در این محراب تقدیم کند، اما این تا 300 سال دیگر نخواهد بود. بنابراین من به شما ثابت میکنم که این درست است. اگر آنچه من میگم درست باشد، این محراب همین الان به دو قسمت تقسیم خواهد شد. چه اتفاقی میافتد؟ محراب به دو قسمت تقسیم میشود. با انجام این کار مردم میدانند چه؟ اگر محراب به قول این مرد به دو قسمت تقسیم شود، اگر این درست باشد، آیا آنها میدانند که این پیشگویی 300 ساله دیگر نیز درست خواهد بود؟ بنابراین یک پیشگویی کوتاه مدت همراه با پیشگویی بلند مدت. آنها به نوعی این کار را انجام دادند و این مورد در اینجا در اول پادشاهان 13 است. بنابراین یک پیشگویی کوتاه برد که برد طولانی را تایید میکند. سپس یکی دیگر است. پسر یربعام بیمار است، بنابراین همسرش می رود تا با پیامبر صحبت کند. پیامبر نابینا بود و گفت، اما من می دانستم که تو همسر او هستی و وقتی وارد خانه خود می شوی، وقتی از آستانه خانه خود عبور میکنی، پسرت میمیرد. حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است. او به خانه برمیگردد، از آستانه خانهش عبور میکند و پسرش میمیرد. بنابراین دوباره پیامبر صحبت میکند تا شما به تحقق پیشگویی برسید. پیامبر پیشگویی میکند و بعداً در فصل محقق میشود یا 300 سال بعد محقق میشود. بنابراین این ارتباط، ما آن را چندین بار در اینجا با این پیامبران میبینیم. پیامبران پادشاهان را سرزنش میکنند. پیامبران قدرت پادشاه را کنترل میکردند و پیامبر گفت، خداوند و پادشاه چنین میگید که شما اشتباه کرده اید، تو بکنید. پادشاه معمولاً پیامبر را کتک میزد. معمولاً این چیزی است که اتفاق میافتد. آخاب پادشاه و ایزابل اسرائیل، اکنون آخاب یکی از آدمهای بد بزرگ عهد عتیق تا اونجا که پادشاهان هستند، است. اما پدرش عمری نام داشت و عمری در واقع در خارج از کتاب مقدس مشهورتر از آخاب است. میدونید وقتی در مورد الکساندرای بزرگ صحبت کردیم، آیا فیلیپ مقدونی واقعا مهم است؟ بله، الکساندر یک رهبر بزرگ است، اما پدرش فیلیپ او را تنظیم کرد. این نوع از راه شیطانی، این چیزی است که در اینجا اتفاق می‌افتد. آخاب آدم بدی بزرگ است، اما پدرش عمری پایتخت را جابجا می‌کند. حالا اگر شما اسرائیل هستید، پایتخت اسرائیل جایی بود که ویلیام اینجاست و سپس جایی که زک است، بیشتر جایی است که سامره است. حالا چرا پایتخت را از جایی که ویلیام است به جایی که زک است منتقل می‌کنید؟ جاده اصلی کجاست؟ اصلی کجاست؟ اگر شما بچه ها دریای مدیترانه هستید، آیا یک مسیر اصلی 95 در اینجا به نام بزرگراه ساحلی وجود دارد؟ بنابراین اگر سرمایه را به اینجا منتقل کنید، اکنون می توانید چه چیزی را کنترل کنید؟ بزرگراه اصلی، بزرگراه ساحلی که از کنار ساحل توسط فلسطینی ها می گذرد. اگر اینجا هستید می توانید آن را کنترل کنید. اگر به کوهستانی برگردید که ویلیام در آن است، نمی توانید آن مسیر را کنترل کنید. بنابراین، آیا این یک حرکت درخشان از سوی عمری برای انتقال پایتخت با چشمانداز به دشت ساحلی بود؟ این یک حرکت درخشان است. بنابراین آنها آن را به سامره منتقل می کنند و اکنون سامره پایتخت اسرائیل در شمال خواهد بود. این یک حرکت درخشان از سوی عمری بود. سنگ میشا و سنگ موآبی دو سنگ باستانی هستند که باستان شناسان آنها را حفر کردند و نام عمری را روی آنها دارند. بنابراین او در واقع روی سنگ حک شده بود. نام او عمری به حدود 830 سال قبل از میلاد برمیگردد. بنابراین ما برخی از این اطلاعات را از نظر باستان شناسی تایید میکنیم. به هر حال هیچ با این بحث نمیکند. شما نمیتوانید با اون بحث کنید. این مانند سنگ تراشیده شده است. پس آنها آن را دارند. برای این پسر تگلات پالیر جالب است و من اهمیتی نمی دهم که اسمش را می دانید، به اختصار او را تگی صدا کنید. اما به هر حال، تگلت پیلزر در تواریخ خود در آشور، حدود 100 سال بعد از اسرائیل به عنوان خاندان عمری یاد می کند. بنابراین حتی 100 سال بعد اسرائیل توسط آشور به عنوان خاندان عمری شناخته شد. عمری مرد بزرگی بود، آخاب پسرش بود. بنابراین عمری در سطح بین المللی شناخته شده است. حدس میزنم این چیزی است که من میخواهم بگیم. آخاب در کتاب مقدس اهمیت بیشتری خواهد داشت. اکنون پسر عمری، آخاب، با این زن فوق‌العاده به نام ایزابل ازدواج میکند. حتی اگر امروز نام او را ایزابل بگویید، اگر زنی را ایزابل صدا کنید، آیا این تحقیرآمیز است؟ اگر تا به حال با همسرم ایزابل تماس بگیرم، بدترین خواهد بود. سیاستمداران دیگری نیز هستند که شنیدم به آنها میگویند اما ما از آنجا خارج خواهیم شد. آخاب با ایزابل ازدواج میکند. ایزابل اهل لبنان بود. او اهل فنیقیه بود. او اهل شمال اسرائیل، لبنان درست شمال بود. بنابراین فقط به این دلیل که او اهل آنجا بود، چه نوع خدایی را میپرستید؟ او یک بعل پرست بود. لبنان جایی که بعل اهل آن بود، لبنان منطقه فنیقیه. پس کاری که ایزابل انجام میدهد این است که ایزابل پرستش بعل را به اسرائیل میآورد. پرستش بعل، حالا بعل چیزهایی وجود دارد که احتمالاً باید در مورد بعل بدانید. اما من این امتیاز تأسف بار را داشتم که اوگاریتیک را بخونم و مجبور شدم همه این افسانه های بعل را بخونم. کتاب مقدس چیز زیادی درباره بعل به ما نمیگوید، این حقیقت است. اما آنها جایی در اوگاریت با حدود 12,000 لوح در شمال پیدا کردند، در واقع درست در شمال خانهش در سوریه در اوگاریت، و آنها 12,000 لوح پیدا کردند که این داستانها را دارند، این افسانه های بل. بنابراین در اینجا اسطوره بل اساس است. بل یک خدای طوفان بود و بل به عنوان سوار ابرها در نظر گرفته می شد. به هر حال، جالب است، کتاب مقدس در مزامیر 68 می گوید، بل سوار ابرها نیست. مزامیر 68 می گوید که یهوه سوار ابرها است. بنابراین ظاهرا حتی در مزامیر نیز بین دو فرهنگ رفت و برگشت وجود دارد. پس بل سوار ابرهاست، سپس بل بر زمین، مادر زمین باران می بارد. وقتی بل روی زمین می بارد، او واقعا مادر زمین را بارور می کند. آیا تصاویر را دریافت می کنید؟ بله، این همان تصویر است. ناخالص است. حالا، سوال، وقتی به پرستش بل رفتید، چه اتفاقی افتاد؟ وقتی به پرستش بل می رفتید، اونها کاهن را در اونجا داشتند و شما به عنوان یک مرد به اونجا می رفتید و اگر او باردار می شد و بچه دار می شد، به این معنی بود که اگر او بارور بود، به این معنی بود که زمین شما حاصلخیز خواهد بود. آیا می بینی که چه بخشی از پرستش آنها بود؟ بخشی از پرستش آنها این بود که به اینهای معبد برند و آنها را باردار کنند، زیرا این بدان معناست که زمین شما حاصلخیز خواهد بود. اگر حاصلخیز بود، زمین شما حاصلخیز بود. حالا راستی، آیا این واقعا فاسد است؟ این واقعا به شدت فاسد است. این بخشی از پرستش آنها بود و خدا از آن متنفر بود. واقعا شرورانه بود و ایزابل این نوع پرستش را ترویج می کند و ما اکنون چیزهای زیادی در مورد آن می دانیم. صادقانه بگویم، ما چیزهای زیادی در مورد آن می دانیم. ایلیا و آخاب، حالا آخاب پادشاه واقعا مردی شرور است. او شرورترین پادشاه شمال خواهد بود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا پیامبری وجود خواهد داشت که باید در برابر او بایستد؟ او یک پادشاه شریر است. پیامبر کیست؟ نام گای الیجاست. اینجاست که ایلیا علیه آخاب می رود و به همین دلیل است که ایلیا بسیار مشهور است، زیرا او شریرترین پادشاه است. ایلیا داوری خدا را بر آخاب اعلام می کند. جالب است که پیامبران خوب سرزنش می شوند، کشته می شوند و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. پیامبران دروغین، آیا اسرائیل پیامبران دروغین را دوست داشت؟ پیام پیامبر حقیقی چه بود؟ پیام اصلی این بود که چه؟ توبه. پیام پیامبران دروغین چه بود؟ صلح، شالوم، صلح. پیام پیامبر دروغین تا حد زیادی پیام صلح بود. همه پیامبران دروغین را دوست داشتند، زیرا آنها همیشه صلح را اعلام می‌کردند، صلح در حالی که صلح وجود نداشت. پیامبر واقعی می‌گوید توبه کنید و آنها از آنها متنفر بودند. پس خیلی جالب است. راستی، آیا ما امروز پیامبران راست و دروغین داریم؟ جالب است. الیاس و پیامبران بل در کوه کرمل 1 کیلوگرم 18، بنابراین هیچ تمایلی از طرف او برای توبه یا مواجهه با داوری وجود نداره و بنابراین او ایلیا را صدا می زند و ما در اول پادشاهان فصل 18 تمام می شویم. آخاب ایلیا را دردسر آور اسرائیل می نامد. دردسرساز واقعی اسرائیل کیست؟ آخاب آزاردهنده اسرائیل است، اما توجه کنید که چگونه شرارت خود را به شخص دیگری فرافکنی می کند. آخاب کسی است که اسرائیل را آزار می دهد، اما با این حال اون را فرافکنی می کند و ایلیا را کسی می نامد که اسرائیل را آزار می دهد. حال چه اتفاقی می افتد؟ اول پادشاهان 18، داستان واقعا جالبی در اینجا وجود دارد. ما ایلیا و پیامبران بل را داریم. آنها می خواهند آن را از بین ببرند. 450 پیامبر دروغین وجود خواهد داشت. چند پیامبر خوب دارید؟ 1450 در مقابل 1، شما همیشه با اکثریت پیش می روید، درست است. شما باید رای دهید. 450-1 ایلیا در برابر پیامبران بل، اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نقشه ای از آن است. رطوبت در اسرائیل از کجا می آید؟ همیشه از یک مکان می آید. از دریای مدیترانه می آید. رطوبت در دریای مدیترانه می وزد و کجا باران می بارد؟ وقتی به کوه ها برخورد می کند، آب بالا می رود و وقتی به کوه ها برخورد می کند، همینجا باران می بارد، زیرا آب، ابرها بالا می روند و وقتی ابرها بالا می روند، همه چیز خنک می شود و باران می بارد. بنابراین از دریای مدیترانه خارج می شود، به کوه‌ها برخورد می کند و در قسمت جلوی این کوه باران می بارد. اما کوه کارمل کجاست؟ ایلیا کجا قرار است باشد؟ آیا این کوه را اینجا می بینید؟ این کوه کارمل نامیده می شود، بینی بز کوهی را اینجا می بینید. این یک شهر بندری به نام حیفا امروز است، اما این کوه کرمل است. وقتی آبها از اقیانوس خارج می شوند، اولین کوهی که برخورد می کند کدام است؟ کرمل. آیا کارمل سرسبز و سبز خواهد بود، زیرا باران می بارد؟ بله، درست در کنار اقیانوس است، بنابراین اینجا جایی است که باران می آید، اینجا جایی است که بیشترین باران را می باره. ایلیا می خواهد همینجا با پیامبران بل مذاکره کند. اگر زمانی به اسرائیل رسیدید، مطمئن شوید که به آنجا بروید و آن را ببینید. آنها مجسمه ای از ایلیا دارند، این واقعا جالب است. به هر حال، درست اینجاست. حالا، ایلیا می گوید، بیایید آن را دوک بزنیم، پیامبران بل از کوه کرمل بالا می روند، جایی که معمولا طوفانها در آن می آیند. ایلیا در فصل 18، آیه 21 مردم را به تصمیم فرا می خواند. در آنجا یک جمله زیبا وجود دارد، ایلیا به حضور مردم رفت و گفت، تا کی بین دو عقیده مردد خواهید بود؟ اگر خداوند خداست، از او پیروی کنید. اما اگر بله خداست، از او پیروی کنید. بنابراین او میگوید بین دو عقیده متزلزل نشوید، اگر یهوه خداست، از او پیروی کنید، اگر بله خداست، از او پیروی کنید. سپس ایلیا به آنها گفت، من تنها پیامبری هستم که از پیامبران خداوند باقی مانده است و بله 450 پیامبر دارد. بنابراین آنها به اونجا می روند. حالا مشکل این است که ایلیا میگه ما می خواهیم خدایان را بخواهیم که یک صاعقه به این محراب ها شلیک کنند. حالا به هر حال، آیا بل در پرتاب صاعقه تخصص داشت؟ بل یک خدای صاعقه گیر بود. او کسی بود که باران آورد و او کسی بود که رعد و برق را آورد. بنابراین بل در باران تخصص داشت. پس ایلیا میگوید من میخواهم با بل در زمین چه کسی بجنگم. ما میخواهیم در زمین بل با بل بجنگیم. حال یهوه با مشکل مواجه است. مشکل یهوه این است که یهوه در چه تخصصی تخصص دارد؟ بل در صاعقه زدن و بارندگی تخصص دارد. یهوه در هیچ کاری تخصص ندارد، اینطور نیست. پس بله این تخصص را دارد، یهوه به نوعی همه کارها را انجام می دهد. بنابراین آنها بیرون می روند. حالا آنها این محراب را بالا می برند و شروع به فریاد زدن به خدایان خود می کنند. من می خواهم این سؤال را بپرسم، آیا طعنه هرگز مناسب است؟ حالا اگر در این کلاس شرکت کرده اید، از شما می پرسم، آیا طعنه هرگز مناسب است؟ بله. من به طور منظم از آن در کلاس استفاده می کنم و از کجا آن را تهیه کردم. خب، اینجا در کتاب مقدس است، اینجا ایلیاست که ظهر با پیامبران بل صحبت می کند. این فصل 18 آیه 27 است، در ظهر ایلیا شروع به مسخره کردن آنها کرد. بلندتر فریاد بزنید. او گفت. مطمئنا او یک خداست. مطمئنا او یک خداست، آیا ایلیا این را باور داشت؟ نه، آیا او آنها را مسخره می کند؟ او آنها را مسخره می کند. مطمئنا او یک خداست. بلندتر فریاد بزنید، شاید او صدای شما را نمی شنود. شاید او در فکر عمیق است، یا مشغول است، یا در سفر است، یا شاید در گلدان است. شاید او خواب است و باید بیدار شود. بنابراین بلندتر فریاد بزنید تا بتواند صدای شما را بشنود، در صورتی که خوابیده است، باید خدای خود را بیدار کنید. پس بلندتر فریاد زدند و خود را با شمشیر و نیزه بریدند. طبق رسم تا زمانی که خون جاری شد، چرا آنها خود را بریدند؟ اعتقاد بر این است که اگر خود را ببرید، توجه خدا را به خود جلب می کند. نوعی از این ایده ریختن خون، اگر خون را جاری کنید، شاید آب از آسمان جاری شود یا چیزی شبیه به آن. بنابراین آنها خود را بریدند. هیچ چیز وجود ندارد، هیچ اتفاقی نمی افتد. ایلیا چه می کند؟ ایلیا می گوید، اینجا یک مذبح قدیمی برای خداوند وجود دارد. بیایید 12 سنگ برای 12 قبیله اسرائیل برپا کنیم. بیایید 12 سنگ را تنظیم کنیم و کمی آب روی آن بریزیم. اگر یهوه می خواهد چند صاعقه به اون شلیک کند، چرا اون رو با آب آغشته نکنیم تا مطمئن شویم که چوب واقعا می سوزد؟ آنها روی آن آب می ریختند، و ناگهان به یاد می آورید که این دست کوچک می آید، یک دست ابری کوچک، و ناگهان چه؟ خدا این نوع کار هواپیماهای بدون سرنشین را با رعد و برق هدایت شده با لیزر انجام می دهد که درست روی محراب شلیک می شود، به اون ضربه می زند. سیگار می کشد و مردم وحشت زده می شوند و شروع به جیغ زدن می کنند. سپس ایلیا به دنبال 450 پیامبر می رود و آنها کشته می شوند. اما به نوعی جالب نیز هست. مردم با برخورد صاعقه می ترسند. آیا تا به حال به برخورد صاعقه نزدیک شده اید؟ آیا این نوروز را از شما می ترساند؟ حالا می توانید تا جایی که ممکن است خودتان را آموزش دهید، من نمی ترسم. اما وقتی نزدیک می شود نزدیک می شود، من واقعی نبودم، واقعا نزدیک بودم، اما خیلی نزدیک بودم و به شما می گم که نور روز را از شما می ترساند، زیرا وقتی چیزی برخورد می کند، کاملا از کنترل خارج می شوید. به هر حال، آیا برخی از افراد مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند و زنده ماندند؟ بله، وقتی قدرت چیزها را می بینید، واقعا جالب است و من همیشه به این فکر می کردم که برخورد صاعقه و زنده ماندن چگونه خواهد بود. اما من هرگز واقعا نمی خواستم تس را تنظیم کنم زیرا به کفش های کتانی خود اعتماد ندارم. احتمالا آنها را می سوزاند یا چیزی. اما من فقط فکر کردم که واقعا جالب خواهد بود. کسی که در روز پیروز شود، یکی در برابر 450 پیامبر بعل ایلیا روز را می برد. این بزرگترین روز زندگی اوست. او پیامبران بعل را که 450 نفر از آنها بودند، شکست می دهد. او با ایزابل، آخاب و 450 روبرو می شود و رنده می شود. این بزرگترین روز زندگی اوست، او قهرمان است، او کسی است که برنده می شود. ایلیا از ایزابل فرار می کند، مشکل چیست؟ ایزابل در فصل بعدی و این در واقع به نوعی باور نکردنی است. و آخاب همه کارهایی را که ایلیا انجام داده بود و اینکه چگونه همه پیامبران را با شمشیر کشت به ایزابل گفت. پس ایزابل قاصدی نزد ایلیا فرستاد تا بگه باشد که خدایان با من به شدت رفتار کنند. اگر فردا تا این زمان زندگی تو را مانند یکی از آنها نسازم. ایلیا ترسیده بود و برای نجات جانش فرار کرد. کجا دوید؟ او بالاست و شما می‌بینید که کوه کرمل کجاست. او نه تنها از سرزمین اسرائیل می‌دوید، بلکه از یهودا می‌گذشت و چیزی که می‌دونیم این است که او در بیرشب است. بیرشب کجاست؟ بیرشب در انتهای یهودا است. بیرشب مانند کی وست است؟ از پایین به سمت جنوب است. بنابراین او به سمت بیرشب دوید و به آنجا رسید و ترسید. سپس به زیر درخت جارو رسید، نشست و دعا کرد. او گفت من به اندازه کافی داشتم، خداوندا، جانم را بگیر. من به اندازه کافی خسته شدم، جانم را بگیر. به هر حال، آیا تا به حال دیده این که پیامبر دیگری چیزی مشابه را بخواهد؟ فکر می کنم تجربه او مانند موسی بود. ایلیا، خداوندا جانم را بگیر. آیا این امکان وجود دارد که یک مسیحی یا یکی از بزرگترین پیامبرانی که تا به حال زندگی کرده است، یعنی ایلیا، برای مرگ دعا کنه؟ و او میگوید جانم را بگیر. فرشته میآید و به او غذا میدهد. سپس فرشته میآید و مقداری غذای دیگر به او میدهد. ایلیا غذا را میخورد و کاری که ایلیا انجام میدهد این است که از بیرشبه که در جنوب یهوداس فرار میکند، او تمام راه را تا کوه سینا میدود. به هر حال، چه کسی در کوه سینا است؟ خدا اونجاست و کلام خداوند به او رسید. ایلیا اینجا چه میکنی؟ این خداست که میگید. خوب من در کوه سینا هستم. شما اینجا چه کار میکنید؟ صدها مایل جنوب است. من در مورد مسافت پیموده شده دقیق مطمئن نیستم. من فکر میکنم فقط حدود 75 مایل است. اما 75 مایل راه درازی برای پیمودن با پای پیاده است. او پاسخ داد. من برای خداوند خدای متعال بسیار غیرت داشتم. بنی اسرائیل عهد تو را رد کردند، مذبح‌های شما را شکستند و پیامبران شما را کشتند و من تنها کسی هستم که باقی ماندم و اکنون آنها می‌خواهند مرا نیز بکشند. بنابراین ایلیا اساسا صاف است. آیا ایلیا واقعا افسرده است؟ چیزی که من می‌خواهم به شما پیشنهاد کنم این است که در اینجا ایلیا یکی از بزرگترین پیروزی‌های زندگی خود را با شکست دادن 450 پیامبر بعل به دست آورده است. چند روز بعد او تمام راه را فرار می‌کند و به خاطر این زن کاملاً افسرده است. او تا حد مرگ می‌ترسد که جانش را از دست بدهد. آیا فراز و نشیب‌ها هرگز با هم جمع می‌شوند؟ فرد یک روز بالا می رود و همه چیز عالی و شگفت انگیز است و روز بعد در زباله دانها قرار می گیرد. آیا تا به حال شبانی را در روز دوشنبه دیده اید؟ آیا تا به حال دیده اید که شبانی در روز یک شنبه قلبش را موعظه کند؟ روز دوشنبه او غمگین و افسرده است. به هر حال، آیا بسیاری از کشیش‌ها دوشنبه مرخصی می‌گیرند؟ آیا می‌دانید چرا آنها این کار را می‌کنند؟ هجوم آدرنالین در روز یک شنبه، دوشنبه روز سقوط است. من می‌خواهم این را تنهایی وجودی بنامم. ایلیا می‌گوید: من تنها کسی هستم که باقی مانده‌ام و اکنون آنها به دنبال گرفتن جان من هستند. یکی از بدترین احساسات زندگی که تا به حال احساس کردم این است که احساس می‌کنید کاملاً تنها هستید. پسرم به تازگی از افغانستان برگشته است. او به مدت 4 سال در تفنگداران دریایی بود و در عراق اعزام شد که خیلی بد نبود. وقتی او به افغانستان رسید، افغانستان بی‌رحم بود. او به اینجا برمیگردد. آیا میتواند با بچه‌هایی که با آنها به دبیرستان رفته ارتباط برقرار کند؟ اکنون او از 22 تا 23 سال است، به دوستان دبیرستانی خود برمیگردد. آیا اکنون میتواند با دوستان دبیرستانی خود پاتوق کند؟ آیا آنها بسیار متفاوت از او هستند؟ بله، او به جایی میرفت و یکی از دخترانش که در کلاس دبیرستان او بود میآید و میگوید چند نفر را کشتی؟ او میگوید آیا او سرنخی دارد؟ او هیچ سرنخی ندارد، مطلقاً هیچ سرنخی ندارد. او کاملاً، شما حتی نمیدونید که پرسیدن اون سوال به چه معناست، آیا او میتونه با همسالان خود صحبت کنه؟ و پاسخ این است که نه. او مدتی را با همسالانش صحبت کرده است. بنابراین ناگهان او شروع به احساس چه چیزی میکند؟ کاملاً و کاملاً تنها. شما نمیتوانید با کسی صحبت کنید. هیچ نمیفهمد چه خبر است. بنابراین تنها چیزی که میگم این است که مراقب باشید، ممکن است زمانهای واقعی پایین بیاید. کاملا تنها بودن به شما میگویم که واقعا افسرده کننده است. ایلیا این را تجربه کرد و این کار را انجام داد. مأموریت نهایی سگان ایلیا حالا کاری که خدا انجام میده این است که خدا میآید و میگوید بسیار خوب، ایلیا، تو باید 3 چیز را تمام کنی. 3 کار برای شما وجود دارد، ایلیا، هنوز باید انجام دهید. شما تنها نیستید، 7000 نفر از پیامبران من هستند که در برابر بعل زانو نزدند. شما باید دم خود را به آنجا برگردانید و به آن بچه ها کمک کنید. بنابراین او به او میگه که شما باید 3 کار انجام دهید. شما باید هزائیل را مسح کنید، کسی که قرار است پادشاه سوریه باشد. پادشاه سوریه را مسح کنید. ثانیا، شما باید یهو را مسح کنید. حالا یهو کیست؟ یهو پادشاه خواهد شد. او میخواهد آخاب و فرزندانش را از بین ببرد. یهو پادشاهی خواهد بود که نوادگان آخاب را از بین میبرد. و در آخر شما باید پیامبر بعدی را مسح کنید. پیامبر بعدی علیشه خواهد بود. پس ایلیا میخواهد علیشه را مسح کند. تقریبا مانند یک باتون پیشگویی است که قرار است از یک پیامبر به پیامبر دیگر منتقل شود. آیا قبلا چنین چیزی را دیده ایم؟ موسی باتون را به چه کسی میدهد؟ جاشوا. چیزی که در اینجا دارید این است که ایلیا آن را به علیشه منتقل می کند. علیشه یک شاگرد است و ایلیا آن را منتقل می کند. بنابراین خدا می گه شما باید برید و این افراد را مسح کنید و بنابراین ایلیا مجبور شد عقب نشینی کند. تاکستان نابود. حالا تاکستان نابود و من می خواهم به سرعت به این ضربه بزنم. این در اول پادشاهان فصل 21 است. این یک داستان قدرتمند است. آخاب بیرون می روه و به کاخ خود نگاه می کند و چه کسی یک تاکستان زیبا درست در کنار کاخ او دارد. مردی به نام نابوت. آخاب به سمت این مرد نابوت می رود و می گوید هی نابوت، من تاکستان تو را می خواهم. من برای تاکستان خود به شما پول خوبی خواهم داد. فقط آن را به پادشاه بفروشید. من تاکستان شما را میخواهم، اون را به پادشاه بفروشم. نابود چه میگد؟ من نمیتونم اون را به شما بفروشم. این میراث پدر و مادرم از خانواده ما است. بنابراین نمیتوانم آن را به شما بفروشم. پادشاه قرار است چه کار کند؟ خب، در این مورد پادشاه او را نکشت. در اینجا میگوید آخاب عبوس و خشمگین به خانه رفت، زیرا نابود یزرائیلی گفته بود آن را به تو نمیفروشم. او در حالی که عبوس بود، روی تختش دراز کشید و از خوردن امتناع کرد. همسرش ایزابل وارد شد و گفت، چرا عبوس هستی؟ چرا غذا نمی خوری؟ ایزابل می آید و می گوید، چرا اینقدر ناامید شده ای؟ آهاب، تو پادشاه هستی، چطور در رخت خواب عبوس هستی؟ او میگوید، نگران نباش آهاب، من از آن مراقبت خواهم کرد. برای کریسمس آهاب چه میخواهید؟ تاکستان او را میخواهید. من آن را به شما میدهم. من آن را برای شما میگیرم. من از آن مراقبت خواهم کرد. حالا وقتی ایزابل این را میگوید، آیا این خبر بدی خواهد بود؟ ایزابل این را میگوید و من میخواهم مفهومی را معرفی کنم که آن را شر مذهبی مینامم. آیا ایزابل میتوانست به افرادش دستور دهد که بیرون بروند و او را بکشند؟ او فقط میتوانست به افرادش دستور دهد که بیرون بروند و او را بکشند. آیا این کاری است که او انجام میدهد؟ نه، او این کار را نمی کند. در اینجا نحوه کشتن ایزابل این مرد نابوت است. او میگوید روز روزه را اعلام کنید و نابوت را در مکانی برجسته بنشانید، بنابراین این یک روز روزه است. این یک مراسم مذهبی است. نابوت در جایگاه برجسته‌ای در میان مردم قرار می‌گیرد، اما دورزل روبروی او بنشینید، به دورزل توجه کنید. او برای محکوم کردن یک شخص به دو شاهد نیاز دارد و از آنها بخواهید شهادت دهند که هم خدا و هم پادشاه را نفرین کرده است. و سپس او را بیرون بیاورید و سنگسار کنید. نابوت کشته شد. آیا او با استفاده از قانون کفرگویی کشته شد؟ او از قانون کفرگویی برای کشتن او استفاده کرد. این قانون یهوه بود. او از شریعت یهوه برای کشتن این مرد استفاده کرد. آیا این شرور است؟ آیا شرور مضاعف است؟ این به نوعی مثل تقلب در کلاس کتاب مقدس است. میدانید چه میگویم؟ منظورم این است که شما در کلاس تقلب میکنید، در کلاس کتاب مقدس تقلب میکنید. آیا واقعا بد است؟ چیزی که من میگویم این است که او از دین برای نابودی نابود استفاده میکند. او از دین استفاده میکند و به جای کشتن اون مرد، بنابراین این چیزی است که من میخواهم اون را شر مذهبی بنامم. آیا مردم برای انجام شرارت پشت دین پنهان میشوند؟ بله، آنها انجام میدهند. اغلب آن را با این همه چیزهای مذهبی میپوشانند. باور نکردنی است که ایزابل این کار را انجام میدهد. خدا می آید، به هر حال، خدایی وجود دارد. او می بیند چه اتفاقی می افتد و بنابراین حدس می زند چه کسی ظاهر می شود. پیامبر کیست؟ ایلیا ظاهر می شود، به دنبال آخاب می رود و می گوید، آخاب تو مارده ای. سگها، آیا سگها، خون شما را لیس می زنند؟ سگها می خواهند خون شما را لیس بزنند، آخاب، و سپس به ایزابل می آید و می گوید، ایزابل تو آن را تنظیم کردی، سگها تو را می خورند. سگها شما را می‌خورند، کارتان تمام است. آخاب و فیض خدا، حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ به آنچه کتاب مقدس می‌گوید، گوش دهید، هرگز وجود نداشت. این فصل 21 آیه 25 است. هرگز مردی مانند آخاب نبود که خود را بفروشد تا در نظر خداوند به تشویق همسرش ایزابل شرارت کند. آیا آخاب بدترین است؟ اما اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ آیه بعدی، وقتی آخاب این سخنان را شنید، لباسهایش را پاره کرد و گونی پوشید و روزه گرفت. او در پارچه گونی دراز کشید و با فروتنی به اطراف رفت. این مرد چه کار می کند؟ بله، آخاب توبه می کند. منظورم این است که این شرورترین مردی است که در پادشاهی شمالی زندگی می کرد. این مرد توبه می کند. این را بررسی کنید. وقتی کلام خداوند به ایلیا تشبیه رسید، او گفت، آیا متوجه شده اید که آخاب چگونه خود را در برابر من فروتن کرده است؟ از آنجا که او خود را فروتن کرده است، من در روزگار او فاجعه‌ای به ارمغان نمی آورم. اما من آن را در روزهای پسرش خواهم آورد. آیا آخاب در امان مانده است؟ آخاب در امان ماند، او توبه کرد. این مرد بدترین و شرورترین فرد در عهد عتیق است. این مرد توبه می کند و خدا او را نجات می دهد. این مرا بر می گرداند، برخی می گویند که فیض زیادی در عهد عتیق وجود ندارد. سؤال، آیا این فیض است؟ این فیض است. این مرد به تازگی نابوت را سلاخی کرد و همه این کارهای بد را انجام داده بود و با این حال خدا او را حفظ می کند. آیا عهد عتیق نیز پر از فیض است؟ پاسخ این است، بله. خدا در هر دو عهد مهربان است. این همان خداست و خدا در اینجا آخاب را حفظ می کند. نکته دیگر من این است. آیا ممکن است در زندگی خود کاری انجام دهید که اونقدر بد باشد که بگید خدا نمی تواند مرا به خاطر این کار ببخشد؟ سوال، اگر کسی توبه کند، آیا خدا می بخشد؟ حتی اگر آهاب باشد، کاملا باور نکردنی است. پس اخاب مانند بدترین بدترین است. او توبه می کند. خدا می گوید من در روزگار شما مصیبت نمی آورم. تاریخ هایی که باید بدونید اکنون در اینجا چند تاریخ وجود دارد که باید بدونید. اینها فقط چند چیز سریع هستند و سپس می خواهم چیز دیگری را بزنم. دیوید 1000 سال قبل از میلاد است. این آسان است. این یک مورد جدید است. پادشاهی شمالی به آشور تبعید می شود. پایتخت آشور کجاست؟ نینوا. این قلمرو یونس است. یعنی 722 سال قبل از میلاد. فراموش کردم با شما بچه ها در مورد سامری ها صحبت کنم. آیا شما بچه ها می دانید سامری ها چه کسانی هستند؟ ایسی و زن سامره را به خاطر دارید؟ پادشاهی شمالی هنگامی که آشور آن 10 قبیله را گرفت، مردم فقیر را در زمین رها کردند. سپس آشوری ها مردمان دیگری را آوردند و از آنها خواستند با این یهودیان فقیر ازدواج کنند. بنابراین سامری ها نژادهای نیمه ای هستند که توسط آشوری ها ایجاد شدند که بیشتر طبقه متوسط و بالاتر را گرفتند. آنها واقعا طبقه متوسط نداشتند، اما آنها ثروتمندان و باهوش را از خود گرفتند و فقط مردم فقیر را رها کردند. سپس گروه های دیگری را به آنجا آوردند که با یهودیان ازدواج کردند و آن افراد سامریان شدند. به همین دلیل است که سامریان در عهد جدید بسیار تحقیر شدند. آنها نیمه نژاد هستند. آنها پایین ترین طبقه یهودیان هستند که با این افراد ازدواج کردند. بنابراین ایسی در زمان خود با این تعصب مواجه خواهد شد. حال یهودان در سال 586 قبل از میلاد به بابل تبعید شد. در سال 586 قبل از میلاد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مهمترین رویداد چیست؟ این معبد در سال 586 قبل از میلاد ویران شده است. یهودان در سال 586 به بابل تبعید می شود و معبد ویران می شود. سپس این آخرین تاریخ است. اینها چهار تاریخ بزرگی هستند که می خواهم برای این ترم بدانید. پایان عهد عتیق، همانطور که ما در نحمیا هستیم و من این مرد را مالاکی آخرین پیامبران ایتالیایی می نامم. اما او آخرین پیامبر است. اکنون به مالاکی فکر کنید. مالاکی در 400 سال قبل از میلاد به پایان می رسد. پس از 400 سال قبل از میلاد، پیشگویی پس از 400 سال قبل از میلاد به پایان می رسد، پیشگویی با مالاکی به پایان می رسد و تا زمان ایسی، شما چه چیزی را دریافت کردید؟ حدود 400 سال، آنها سالهای خاموش را می نامند که زمانی است که آپوکریفا نوشته می شود. بنابراین از مالاکی 400 قبل از میلاد تا زمان مسیح، اساسا زمانی است که آپوکریفا نوشته می شود. ایسی تقریباً صفر می آید. اشتباه است، اما به هر حال، ما در عهد جدید در مورد آن صحبت خواهیم کرد. بابل پایتخت امپراتوری نو بابلی بود. امپراتوری بابل قدیم وجود داشت، حمورابی حدود 1750 قبل از میلاد را می شناسید. حمورابی پادشاه بابل قدیم است، آنها از لوله ها پایین رفتند. آشور ظهور کرد، آشور بزرگ بود و در سال 612 قبل از میلاد بابل نینوا را ویران کرد. سپس بابل در نقشی قرار گرفت. نبوکدنصر و همه آن بچه ها و سپس بابل برای امپراتوری بابل نو از 612 تا 539 قبل از میلاد بزرگ شدند. پس چه کسی بعد از بابلی ها مسئولیت را به دست گرفت؟ آن را به خاطر دارید. کوروش ایرانی. آیا شما بچه ها پارسیان را به یاد دارید؟ پارسیان وارد شدند و بابل را از بین بردند. اکنون حدود 539 سال قبل از میلاد بود. 70 سال پس از تبعید یهودیان پارسیان وارد شدند. چه کسی بعد از پارسیان می آید؟ بله، یونانیان 300. یونانیان تحت رهبری اسکندر پارسیان را از بین بردند. بعد از پارسیان پس یونانیان چه هستند؟ و چه کسی به دنبال یونانیان است؟ هیچ کس. رومی ها همه چیز را از یونانیان دزدیدند. متاسفم، من دیدگاه بدی نسبت به رومی ها دارم. پیشگویی های مسیحایی، حالا اجازه دهید در اینجا به برخی از پیشگویی ها بپردازم. من می خواهم چند پیشگویی مسیحایی را مرور کنم. عهد عتیق به مسیح اشاره می کند و من فقط می خواهم این قسمت آخر را صرف فکر کردن در مورد برخی از این پیشگویی ها کنم. اولین نگاه به مسیح در کتاب مقدس چیست؟ پروتو انجیل. کسی که از ذریت زنی که سر مار را خرد می کند خواهد آمد. درست از ابتدا، پس از اینکه آدم و حوا به گناه افتادند، این انتظار وجود داشت که از ذریت زن کسی بیرون بیاد که سر مار را خرد کند. پروتو انجیل. عهد با ابراهیم چه بود؟ زمین، نسل، برکتی که فرزندان ابراهیم برای تمام جهان برکت خواهند بود. این ما هستیم. عیسی می آمد و انجیل در سراسر جهان پخش می شد و ما به عنوان غیریهودیان به نسل اسرائیل، به درخت زیتون اسرائیل پیوند می زدیم. بنابراین برکات ابراهیم به تمام جهان دوباره منتظر مسیح بود. موضوع در مورد داوود حتی بیشتر محدود می شود. اکنون با داوود گفته می شود که مسیح موعود چه چیزی خواهد بود. پسر داوود. خدا خانه‌ای برای داوود می سازد و فرزندان او بر تخت پدرش داوود می نشینند و برای همیشه و برای همیشه حکومت می کنند و به عیسی مسیح نگاه می کنند. بن دیوید. بن دیوید یعنی چه؟ بن به معنای پسر داوود است، بن دیوید. حالا قرار است یکی دیگر وجود داشته باشد. بیایید این را مرور کنیم. ملاکی در انتهای کتاب مقدس در پایان اینجا به آن اشاره می کند. بگذارید این را برای شما بخوانم. جالب است که آخرین آیات عهد عتیق این گونه به پایان می رسد. ببینید، فصل 4، آیه 5 ملاکی می گوید، ببینید، قبل از فرارسیدن روز بزرگ و وحشتناک خداوند، ایلیا نبی را برای شما خواهم فرستاد. وقتی عیسی ظاهر شد، آیا از یحیی تعمید دهنده پرسیدند که آیا او ایلیاست؟ آنها از او پرسیدند که آیا او ایلیاست که قرار است بیاید. عهد عتیق به آنها گفت که ایلیا قبل از روز بزرگ و وحشتناک خداوند می آید. عهد عتیق این گونه به پایان رسید. حالا بگذارید چند مورد دیگر را مرور کنم. سؤال دانشجویی، بله و نه، عیسی گفت، یحیی تعمید دهنده ایلیاست، اگر اون را بشنوید، اما ایلیا در کوه تغییر شکل مطی هفته دو بود، اما فکر می کنم بیشتر به یحیی تعمید دهنده اشاره داره. این پیچیده می شود و ما در عهد جدید در مورد آن صحبت خواهیم کرد. زیرا بر ما فرزندی متولد می شود، بر ما پسری داده می شود، اشعیا نه، شش، این چگونه به نظر می رسد؟ و نام او باید خوانده شود، بله، بگذارید فقط این را بخوانم، زیرا بر ما فرزندی داده می شود، بر ما پسری داده می شود و دولت باید بر شانه او باشد. و او را باید شگفت انگیز، مشاور، خدای توانمند، پدر جاودان، شاهزاده سرنامید، بسیار خوب، واقعاً بد است که باید اینطور آن را پشت سر بذارید. شما بچه ها از کجا این را می دانید؟ زیرا مسیح هندل را می شناسید. مسیح هندل، قسم می خورم که نیمی از آن از اشعیا است. به طور جدی، مسیح هندل باور نکردنی است. کودکی به دنیا می آید و او را شگفت انگیز می نامند، او را خدای توانا می نامند، خدای توانا، بنابراین این فقط یک فرزند معمولی نیست، او را خدای توانا می نامند. در مورد این یکی چطور؟ یک صفحه را در اشعیا برگردانید، اشعیا فصل 7 آیه 14. این میگوید بنابراین خود خداوند به شما نشانه ای خواهد داد. یک باکره با فرزند خواهد بود و پسری به دنیا می آورد و شما او را صدا خواهید کرد. چه امانوئل؟ امانوئل به چه معناست؟ خدا با ما. کودک باکره ای که باردار می شود و پسری به دنیا می آورد کیست؟ مریم به نقل از عهد جدید. میکا 5:2 من این یکی را جستجو نمی کنم. این است که عیسی در بیت لحم یهودیه متولد خواهد شد. چه کسی قبل از عیسی در بیت لحم به دنیا آمد؟ دیوید. زکریا 9 میگوید که پادشاه سوار بر علاق نزد شما خواهد آمد. عیسی چه زمانی این کار را انجام می دهد؟ او سوار بر علاق در شهر اورشلیم است. همه مردم چه میگویند؟ هوشنا، هوشنا، پسر داوود، هوشنا به پسر داوود، ورود پیروزمندانه، عیسی زکریا فصل 9 را به انجام می رساند. این یکی است که همه شما می دانید، خدای من، چرا مرا رها کردی، چه کسی این را گفته است؟ دیوید، داوود که قلب خدا را می داند. خدای من، او یک مزمور می نویسد. عیسی، هنگامی که روی صلیب است، از داوود نقل قول می کند، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ داوود احتمالاً عیسی را در آینده و چیزهایی از این قبیل می بیند. حالا یک متن وجود دارد که می خواهم با اون تمام کنم و اون اشعیا 53 است و این زیباست. وقتی جوان بودم، پدرم از من خواست این را حفظ کنم. چه کسی گزارش ما را باور کرده است و بازوی خداوند بر چه کسی آشکار شده است؟ او در مقابل او مانند یک شاخه لطیف، مانند ریشه ای از زمین خشک بزرگ شد. او هیچ زیبایی یا عظمتی نداشت که ما را به سمت خود جذب کند، هیچ چیزی در ظاهرش نداشت که ما او را بخواهیم. او توسط مردان تحقیر و طرد شد، مردی غمگین و آشنا با غم و اندوه. یهودیان به دنبال مسیح بن داوود بودند که بیاید و یوغ رومی را دور بیندازد و بر تخت داوود بنشیند. وقتی عیسی آمد، آیا به عنوان مسیح موعود آمد که دور می‌ریزد و حکومت می‌کند؟ او اینطور نیامد و یهودیان متوجه این متن و موارد دیگر شدند و گفتند کتاب مقدس در مورد مسیح دیگری به ما میگد و آنها این را مسیح نامیدند، مسیح بن یوسف، مسیح بن داوود در مقابل مسیح بن یوسف. مسیح بن یوسف چیست؟ چه اتفاقی برای یوسف افتاد؟ او را به زندان انداختند. مسیح بن یوسف یک فرد رنج کشیده است و بنابراین یهودیان این تصور را از این مسیح بن یوسف و این مسیح بن داوود داشتند. در اینجا او توصیف شده است، او تحقیر و طرد شد. مطمئنا او ضعف‌های ما را برداشت و غم‌های ما را به دوش کشید، با این حال ما او را مورد ضربه خدا و ضربه خورده می دانستیم. او سوراخ شده بود، آیا متوجه شده اید که چیز سوراخ شده به صلیب اشاره دارد؟ او به خاطر گناهان ما سوراخ شد، او به خاطر گناهان ما له شد. عذابی که ما را به ارمغان آورد بر او بود و با زخم‌های او شفا یافتیم. همه ما مانند گوسفند گمراه شده ایم، آشنا به نظر می رسد. هر به روش خود و خداوند گناه همه ما را بر او گذاشت. او مظلوم و رنج کشیده بود. اکنون این را در آیه 9 بررسی کنید. قبری با شریران به او اختصاص داده شد. جمع با شریران، جمع. آیا در مرگ او بیش از یک نفر وجود داشت که در هر دو طرف او شریر بودند؟ آیا جمع شریر و ثروتمند مفرد در مرگش؟ آیا این دقیقاً همون چیزی است که برای عیسی اتفاق افتاد؟ جمع شریر از هر دو طرف و در مرگ او ثروتمند، چه کسی ثروتمند در مرگ او بود؟ یوسف اهل رمه، آیا به یاد دارید که قبر خود را به عیسی داد؟ او مرد ثروتمندی بود که عیسی را تأمین می‌کرد. بنابراین یک بازی در مورد ثروتمندان مفرد وجود داره و با شرور جمع در آنجا کاملا باور نکردنی است. بنابراین این قسمت از اشعیا 53 کاملا زیباست که در مورد چه چیزی به ما میگوید. او گناهان ما را تحمل کرد. ما اون را کفاره جایگزین مینامیم که عیسی خود را جایگزین ما کرد. او گناهان ما را تحمل کرد و ما با راه‌های او شفا یافتیم. این آخرین اسلاید من است. این آهنگ را ببینید، شادی به جهان. من می‌خواستم اون را بخوانم اما امروز نمی‌توانم اون را انجام دهم. شادی بر جهان، خداوند آمده است. بذار زمین پادشاه خود را بپذیرد. کل عهد عتیق به این سمت می‌رود. زمین پادشاه خود را می‌پذیرد. بذارید هر قلبی برای او اتاق آماده کند و سپس بگذارید بهشت و طبیعت آواز بخوانند. بگذار بهشت و طبیعت آواز بخوانند و آسمان و آسمان و طبیعت آواز بخوانند. اینجاست که ما باید این دوره را به پایان برسانیم. اینجاست که می‌خواهیم آن را به پایان برسانیم. شادی برای جهان، خداوند آمده است. رونویسی شده توسط آلانا نوتارو، خشن ویرایش شده توسط تدهیل برانت.